بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، تقريبا بحثای فراوانی رو در مقوله نفس در همون 5 فصل گذشته پشت سر گذاشتیم. از این جهتی استخونبندی های اصلی مباحث نفس در همون فصل ها پیریزی شده، ولی خب برخی از بحث های مهم و نتایج مبانی سابق مونده که به تدریج باید تر بشه. یکی از بحث های مهم در مقوله نفس همین بحث تجرد نفس هست که را زیل عنوان فصل 6 راجع به تجرد نفس و اقسام این تجرد بحث و گفتگو خواهد شد. اولین بحثی که در این فصل ارائه میشه نگاهی است که حکمای مشا به نحو مشهور دارند. دیدگاه مشهوری که در تبیین نظرگاه آیون مشا وجود داره این استش که از نظر حکمای مشا همه ی آنچرا که در عالم ماده استش، من شروع برخی از ملاحظات است که عرض خواهم کرد، الان میگم باز دوزیم، مثلا ماده، صورت جسمیه، صور نوعیه بسیطه، صور نوعیه مرکبات، اونم مرکبات هر همه انواش، تمام موالد سلاس، یعنی معدنیات، نباتات، حیوانات، تمام اینها مادی محض هستند. راجب مادی محض اینو توضیح خواهم داد. مادی محض هستند. وقتی که نگاهشون رو راجع به انسان ها میپرسیم، اعتقادشون هستش که انسان ها همشون جز عده خاصی در حد حیوانات دیگر، حالا ممکنه مثلا حیوانات متکامل تر باشن، در حد همونها هستن، و لذا تمام انسان ها رو هم مادی صرف میدونن. فقط اون عده از افرادی رو که به درجه تجرد عقلی رسیده باشند معتقدند که نفس اونها نفس مجرد هستش و احکام و لوازم و تبعات مجردات را دارا هستش. سرش هم این هستش که حکمای مشا به نحو مشهور تنها عقول رو مجرد میدونن. یعنی ما در اون بحث جواهر رو که مطرح میکنن، وقتی میگیم جوهر 5 نوع هستش، یک نوعش فقط مجرد میدونن که عقل هستش، بقیه همه رو مادی میدونن، مادی صرف میدونن. یه ملاحظاتی وجود داره که عرض خواهم کرد، همه رو مادی صرف میدونن. خب طبیعتا نتیجه این بحث این هستش که اگر بخوایم بهشون بگیم پس بگید چه چیزی مجرده، میفرمان در این عالم ما هرچی میگردیم فقط برخی از انسانها که به حد تجرد عقلی دست پیدا کرده باشن، اینها هستش که بهره ای از تجرد دارن و حقیقت تجرد در اونها هستش. مابقی همشون مادی صرف هستن. این نگاهی هستش که در فضای عام و مشهور میان مشا وجود داره. من میخونم برخی از تذکرات که برخیشون خیلی مهمه رو در لابلا عرض خواهم کرد. الفصل السادس فی تجرد نفس و اقسامه. فصل ششم در ارتباط با تجرد نفس. خب این که تجرد نفس کنن یه بحث مهم در مقوله معرفت نفسه. مقوله معرفت نفس بحث تجرد نفس مهمه، نه فقط اینجا، در خیلی از دانش بخشای دیگر فلسفه هم اثرگذار این مسئله. بحث تجرد نفس در بحث‌های فراوانی از مباحث فلسفه اثرگذاره، چنانچه در بسیاری از دانش‌های دیگر هم مؤثره. چون میدونید که مثلا ما الان میگیم علوم انسانی همشون مبتنی بر نوع شناخت ما از انسانه. تثبیت هر معنایی در انسان در علوم انسانی موثره، خصوصا بحثی به درجه اهمیتی که الان ما میخوایم واردش بشیم، مثلا مقوله تجرد نفس. خب تجرد نفس اگر اثبات بشه، ویژگیاش در بیاد، در بسیاری از علوم انسانی که امروز متعارف هستش قطعا تاثیر خواهد گذاشت. یعنی ملاحظه این بحث جزو مباحث عمده فلسفه های مضاف به علوم انسانی خواهد بود که باید بهش توجه بشه. در صورت بحث پر اهمیتیه، یعنی تصمیماتی که اینجا گرفته میشه در همه جا اثر خواهد گذاشت. یعنی چنانچه در بحث های دیگر فلسفه اثر گذاره، در مباحث علوم انسانی هم اثرات خاص خودشو داره، در بحث های معرفت شناسی اثرات گسترده داره، فی تجرد نفس و اقسامه در تجرد. بله فصل مشبهی که اینطور شما بخواید تو همین لابلای مباحث نفس معمولا مطرح میشه، تو لابلای مباحث نفس مطرح میشه. خودش جالبه که مثلا ما ملاک های مادیت رو دقیقا استخراج بکنیم تا ملاک های تجرد استخراج بشه. من چیز خاصی در نظرم نیست، ولی جناب استاد عبودیت در همین کتاب درآمدی بر چه حکمت صدرایی اون جلد سومش همین بخشی که راجع به تجرد بحث میکنه یه مقدار بسط داده این بحث رو. خب فی تجرد نفس و اقسام این تجرد، ان الاجسام کلها من البساط العنصریه و المرکبات المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه، اجسام همشون هم از عناصر بسیط مرکبات و موالید سلاس مثل معدنیه، نباتیه، حیوانیه، همشون مادی صرف هستن. ببینید ما یه بحثی داریم در فلسفه که وجود حالا بر اساس نگاه صدرایی وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد، یا موجودات تقسیم میشن به مادی و مجرد. ما این تقسیم رو که مطرح میکنیم دو تا ملاحظه راجع بهش باید مورد توجه باشه. یکی راجع به خود ماده است. ببینید خود ماده رو اطلاق مادی برش کردن تسامحه، چون مادی این همه چیزی که منصوب به ماده هستش. باز خود ماده این هیولای نخستین ما بگیم مادی، این تسامح در تعبیر داره. ولی اگر از این فضا بگذریم، بالاخره تو اون تقسیم وجود به مجرد و مادی ذیل چی میگنجه؟ ما باید بگیم ذیل مادی میگنجه. این توجه باید داشته باشیم، خصوصا در نگاه صدر و متعلقین که این خیلی جدی خواهد شد، که ماده خودش احکام اشیاء مادی برش حاکمه، احکام اشیاء مادی برش حاکم هست، مثل تغییر و اضمحلال و حدوث و زوال و امثال اینها. این یک نکته. نکته دیگه راجع به مجردات مرتبط با ماده است. اونا رو میگن مادی، ولی کاملا باید مواظب باشیم. مثلا اگه گفتیم وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد و بعد در یه جای دیدید که نفس انسان گفتن مادیه، اینو مواظب باشیم. مثل نفس انسان یک حقایق مجرد مرتبط با ماده است و از باب ارتباط با ماده بهش میگن مادی، این ارتباط ویژه و خاصی که داره. عقول هم ارتباط با ماده دارن، ولی ارتباطشون تکمیلی از سنخ علته، اونا نه. ولی اشیایی که مرتبط با ماده هستن، متحد با ماده هستن، مستکمل به ماده هستن، همه اینا رو میگن مادی. پس این دو تا ملاحظه رو اینجا مد نظر داشته باشیم. با توجه به این دو ملاحظه الان ما میخوام بگیم تمام اون چرا که در نشأه دنیاوی متحقق هستش، در همین نشأه که ما درش هستیم، از نظر حکمت مشروعی همشون مادی صرف، یعنی هیچ جهت تجردی توشون نیست. لیس فیها شیء من التجرد، یعنی هیچ جهت تجردی درش نیست. حالا انشالله باز تو فروعات و اینها نکتهایی رو میاریم که بحث بیشتر بسط پیدا خواهد کرد. میرسیم انشالله در نگاه های صدر رو عرض خواهم کرد. بله؟ همین میخوام اینو بگم، یعنی وقتی ما تقسیم میکنیم مجرد و مادی، نفوس انسان رو بسیار از اوقات میگن مادی، ولی اونا خودشون متوجه هستن که بعدهایی داره یا مراتبی داره یا بعدی داره که ذیل چی میگنجه؟ مجرد میگنجه. میخوام این هم دقت کنیم. مثلا اگه در جایی گفتن انسان هم مادیه، این معنیش نیست که نمیخوان، معنیش این نیستش که نمیخوان ذیل مجرد هم بیارن. چرا؟ از بعدی ذیل مجرد، ولی به لحاظ ارتباط با ماده میگیم مادی. پس این تقسیم مواظب باشیم، میگیم وجود یا موجود منقسم میشه به مادی و مجرد. در خصوص ماده چی میشه؟ در خصوص مجردات مرتبط، مرتبط که میگم نحوه ارتباط هایی که مثل نفس داره، مجردات مرتبط با ماده رو میگن مادی، ولی مادی گفتن اینها باید مورد ملاحظه قرار بگیره، یعنی با حواس جمع باید این کار رو بکنه، نه اینکه اصلا مجرد نیستن. نه خود ماده، بله مادی، مادی ببینید اونا وحدت شخصی قائل هستن برای هیولای نخستین، ابدایی میدونن ولی ماده است. ابدایی دونستن دلیل بر این نیست که مجرد باشه. اشیاء ابدایی خود صدرا هم ابدایی میدونه، مثلا کل عالم ماده رو ابدایی میدونه، ولی ابدایی دونستن مساوی با تجرد نیست. نه، ماده اصلا ریشه اصلی مادیت هستش، یعنی همه چیز به او مادی میشه. بله، تو فضای مشاک وحدت شخصی غیر متحول میدونه، غیر متحول میدونه که درش تغییر و زوال و اینها نیستش، جای یک سری گفتگوها هست، ولی نه اینکه این واقعا مجرد بدونن، مثلا جزء عقل مجرد بدونن. اینجا باز برمیگردیم ببینیم که اون ملاک های مادی تجرد بحثو جدی میشه. روش ملاک های مادی تجرد واقعا جدی، یه مقدار حواس اینی کرده بودم که وارد این بشم، ولی بحث دامنه دار هستش و یه مقداری ممکنه به چالش هایی برخورد بکنیم. این بحث بسیار دقیقی در اینجا وجود داره که به گمان من میتواند نتیجه خیلی از بحث هم عوض بکنه. توجه کردید، نتیجه خیلی از بحث هم عوض بکنه، ممکنه تمایلاتی به برخی از نگاه های عرفانی تو این بحث نگاه به عالم ماده ایجاد بکنه. حالا در هر صورت اینا ذیل مجرد نمیاد، ذیل مادی میاد. ممکنه ما پرسش هایی از مشا داشته باشیم تو نگاه صدرا که اینا متحول ازش، قطعا مادیه، این خود ماده مادیه، این احکام ماده برش، احکام موجودات مادی برش حاکمه، موجودات مادی برش حاکمه. خب، لیس فیها شیء من التجرد، هیچ تجردی درش نیستش. و قواعد و عالم الماده من التغیر و الحرکه و تجدد و الزوال حاکمتون علیها کلها. این مقداری توضیح میده که مراد از این مادی صرف بودن چیه، یعنی احکام عالم ماده برش حاکمه، تغییر یا دفعی یا تدریجی، تغییر، حرکت، تجدد، زوال بر همه اینها حاکم خواهد بود. فتزول و به زوال صورت حل بسیطت و المرکبه، چنانچه تحدث به حدوث این صور تزول، فتزول و این اشیایی رو که مطرح کردیم صورت بسیط و مرکبشون وقتی زوال میشه خودشون زوال میشن دیگه، چیزی باقی نمیمونه. و هاکذا یکون الناس کلهم، در این نگاه همه مردم هم همینجوری هستن، یعنی مادی صرف هستن، ذیل قواعد عالم ماده میگنجن. الا من وصل منهم الى التجرد العقلی، مگر اون کسانی رو که به تجرد عقلی دست پیدا بکنن. چون از این نگاهی که الان داریم بحث میکنیم، تنها واقعیت تجردی در نظام هستی عقله. اگر کسی به این درجه برسه، خب در این صورت او حظی از تجرد خواهد داشت. فهو لا تزول صورت العقلیه به زوال صورت الحسیت الجسمیه. هازا ما اندل مشاین و کل من یهزو حزو هم، از نگاه حکمای مشا کسانی که تو همین فضا حرکت کردن، ولو مثلا اشراقی هم باشن تا حدودی لازم برخی از بحثا، اینا همشون همینجوری میاندیشن. جز این که دو تا ملاحظه دیگه اینجا باید داشته باشیم، این جز به پارقی حساب میشه، توجه کردید، دو تا ملاحظه باید داشته باشیم که اگه یادم نره اینا از هم یاد داشت نکردم. دو تا ملاحظه باید داشته باشیم. یه ملاحظه نگاهی هستش که همچون ابن سینا پیدا کرده، ببینید ابن سینا تو مراتب ادراک که تربیعی میاندیشیدن، حسی، خیالی و بعد وهمی و عقلی، وهمی رو برداشته به آرامی، وهمی رو برداشته تا میشارات این کار رو کرده و او رو ارجاع داده به عقلی، گرچه خیلی گسترده نکرده این کار را، ولی درصد این کار کرده. این کار بی حساب نیست، خیلی مهمه، این از یک طرف داشته باشید. در برخی از فرمایشات ابن سینا مثلا اوائل نمت چار نگاه بکنید، اونجا تجرد وهمی مطرح کرده برای مثل حیوانات، توجه کردید، مثل انسانها به نحو متعارف، انسانها به نحو متعارف مثل حیوانات. و این بحث خیلی مهمه که اساسا وهم سلطان قوا در چیه؟ در حیواناته. وقتی ایشون میاد وهم رو بر میگردن این مسئله عقل، خب حالا یه متنی هم از ایشون وجود داره، انشالله این رو من دیده بودم ولی ایشون ذهنم از این منظر نبود، نگاه میکنم و عرض خواهم کرد که اونجا احتمال وجود مراحل تجردی برای حیوانات میده، قاطعانه نمیگه ولی احتمال میده، ولی الان تو ذهنم نیستش این احتمال رو به لحاظ بعد خیالی حیوانات میده یا به لحاظ بعد وهمی میده. اگه به لحاظ بعد وهمی میده همین که الان داریم میگیم هست، توجه کردید؟ اگه به لحاظ بعد خیالی باشه هنوز داره گسترده‌تر میشه، به مبانی صدر داره نزدیک میشه. و با توجه به این بحثی که کردیم در مثل ابن سینا، چون ابن سینا تو این مسئله مخالفت با مشهور مشا کرده در ارجاع وهم به عقل، در مثل ابن سینا مسئله به گونه دیگری رقم خواهد خورد. فقط کسانی که صاحب مرحله عقلی تام هستن نیستن که مراحلی از تجرد دارن، بحث وهم جدی خواهد شد. احساس هم این استش که اصلا این نیاز به یک مقاله تحقیقی جدی داره، چون محل بحث و گفتگوست. معمولا گفته میشه که چنانچه در تصریحات خود کلمات این آیون هم هست که بعد از مرگ نفوس ساذجه چه اتفاقهایی میفته، بحث مهم و اثرگذار هست. اگر این معنا تثبیت بشه در مشا که ما یک نحوه تجرد وهمی داریم، واقعا تجرد منطبعه در ماده نیستشون، حالا این که میگم باز نکته توش هستش، توجه کردید؟ این معنا اثبات بشه، ما می توانیم دست کم برخی از حکمای مشا مثل ابن سینا را در جرگه کسانی قرار بدیم که اینها حظی و بهره ای از تجرد برای حیوانات و نفوس ساذجه معتقد هستند، ولو به تجرد عقلی تام نرسیده باشند. این جای پیگیری و دقت داره. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم این استش که خب حکمای مشا زحمات فراوانی در بحث نفس کشیدن، براهین زیادی راجع به تجرد نفس اینا دست پا کردن، تلاش کردن، تنظیم کردن، ارائه کردن. به تعبیری که صدرا داره، بسیاری از این براهین مطلق تجرد نفس رو اثبات میکنه. حالا آیا تجرد عقلی رو هم اثبات میکنه یا نمیکنه؟ ولی دست کم تجرد خیالی که صدر و متعلم بعداً دنبالش هستش هم اثبات خواهد کرد. یعنی خود این براهین میخوام بگم این زمینهای کارها هستش برای گامهای بعدی که صدر و متعلم برمیداره. بله، خود حکمای مشا این براهین رو برای چی آوردن؟ برای اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی، معنی تجرد عقلیش آوردن. ولی وقتی انسان وقتی توش دقت که میکنه میبینه این دست از براهین مثلا گاهی از اوقات مطلق تجرد رو اثبات میکنه، این هم میتواند تجرد عقلی هم تجرد برزخی با توجه به آنچه که بعدا صدر متعلم میگه رو اثبات کنه، یا اصلا در حد حدود همین تجرد خیالی هستش. پس بنابراین اینها هم باید ملاحظه بشه در بررسی دیدگاه حکمای مشا. تازا ما عند المشائین و کل من یهزو حزبهام. حالا مبانی حکمای مشا در این بحث ممکنه مشکلات فراوانی رو در پی داشته باشه. من به لحاظ اون مشکلات برجستش سه تا از مشکلاتش رو اینجا در واقع لیست کردم که مطرح بکنم. یکی از مشکلات که همیشه در ذهنم بود، من توجه نکردم که این آیون مطرح میکنن یا نه، قبلا هم اشاره کردم، این استش که چجور اینا این حرفا رو میزنن، یعنی با مبانی دیگرشون سازگار نیست. آدم احساس هماهنگی بین بحث‌های مختلفشون نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از یک طرف معتقد هستند وقتی بدن انسان، بدن مسوا حادث بشه، همزمان با حدوث بدن مسوای انسانی خداوند متعال نفس انسان رو ایجاد می‌کنه و نفس انسان هم عقل ناظر که میگم، چون اینا میگن فقط عقول هستن که مجردن، پایین ترین مرتبه عقول چیه؟ همین نفوذ انسانیه. پایین ترین مرتبه نفوذ همین عقول. و اینا هویت ذاتیشون چی هستش؟ هویت ذاتیشون همون عقلانیتشونه. نفسیت یک اضافه خارج از هویت ذاتیشون هستش که همون ارتباط با بدن باشه، و این ارتباط با بدن هم یه جور ارتباط خاص و ویژه‌ای هستش. خب از یک سو اینا این حرف رو میزنن، یعنی کلا همه نفوذ انسانی که شکل میگیرن برخی از اشکالاتی که قبلا صدر متعلم به اون نگاهشون داشت همین فضاست. که مثلا صدر میگه این که شما میگید پس نفوذ بل با نفوذ انبیا نباید فرق کنه، چون همشون عقولن، همشون عقل هستن، نباید متفاوت باشه، تفاوتشون باید به حقایق خارج از ذاتشون باشه، به عوارض و اعراض و اینها باید باشه. این اشکال مشابه همون فضا هستش، این تو همون فضاست. خب اگر همه اینا داره عقول هستن، همینو دارای عقول هستن، چطور شما تو مسئله تجرد نفس انسانها و نفوس ساذجه دچار مشکل شدید؟ فقط میگید اونایی رو که به حد تجرد عقلی رسیدن. تازه خود این جمله چه معنایی داره؟ اونایی رو که به حد تجرد عقلی رسیدن، به حد تجرد عقلی رسیدن اینجوری هستن، و الا اکثر انسان ها اینا جزو نفوس ساذجه هستن، در حد خیال و نمیدونم خیال منتشر و امثال اینا قرار دارن، صاحب تجرد نیستن، و بعد اینا دچار مشکل میشن که اون مشکلات بعدی هستش. در اصل اینا تقسیم میکنن نفوس رو به نفوس ساذجه و غیر ساذجه. نفوس غیر ساذجه اون هست که به تجارت عقلی رسیده باشه که اصلا دیگه مجرد میشه، ولی غیر از اونها نفوس ساذجه هستن. چطور اون مبنا با این حرفا سازگاری داره؟ یه اشکال اینه. اشکالات دیگری که براشون درست میشه، مشکلاتی که پدید میاد تو مقوله معاده، البته میشه لیست فراوانی از اشکالات رو مطرح کرد تو مباحث معاده. از جمله چالش های جدی که حکمای مشرا در بحث معاد باش روبرو بودن، عاقبت نفوذ سازجه است. چون نفوذ سازجه همون ساده، یعنی که بعد تجارت عقلی، نه این متعارف معمولی مردم، که به لحاظ تحلیل فلسفه و حکمت مشرا اینا جزء همون رده های حیوانات، این کلمه بار ارزشی نداره ها، خیلی از بحثایی که اینجا صورت میگیره بار ارزشی نداره، بار هستی شناختی داره. تو کتاب های مثلا اهل فن که میبینه، افراد دیگه تو فضای دیگه میبینن، مثلا یک مقدار اشمعزاز براشون پیدا میشه، اینا مثلا میخوان بار ارزشی بدن. نه، این بحث هستی شناسانه است. مثلا بحثایی که حکما مثلا میگن راجع به اقوام متعدد، اونم به طور قاطع نبود، ولی بحثی ولی واقعا یه چیز قابل بررسیه. توجه کردید؟ قابل بررسی. اختلاف استعدادها، همین الان هم این بحث مطرح هستش، توجه کردید؟ اختلاف استعدادها یا قابل پرورش هست، ارتقا اون رو بحث دیگه است، تاثیراتی که محیط میتونه بذاره و همسایه، این بحث هستی شناسانه است. به نحو خیلی متعارف و جدی این بحث هست که این مسیر به نحو تشکیکی جلو خواهد اومد، یعنی انسان‌هایی هستن که بسیار به حیوانات نزدیک هستن، همینجوری این ارتقا حاصل خواهد شد تا فرض کنید که انسان‌های بسیار برتر. اصلا بار ارزشی این معنا نداره، گرچه میتواند در پی این بررسی کارهای فراوانی انجام داد، یعنی علوم انسانی ما به گونه‌های خاص شکل بگیره، تأثیرات فراوان داره، ولی این بررسی مسئله واقع هستش به لحاظ اون نکته‌هایی رو که میشود پی گرفت. حالا در صورت حکمای مشروع همه انسان‌ها رو جزو انسان‌ها، جزو حیوانات، منتها حیوانات برتر، این جزو حیوانات عرض کردم اصلا الان نمیخوان بله در جای خودی ممکنه برو ارزشی بدن که همه انسان ها حیوان هستن، بل هم ازل، این حرفا رو ممکنه بزنن در جای خودی، ولی الان اصلا برو ارزشی نمیخوان بهش بدن، فقط میخوان به لحاظ هستی شناختی و نگاه حکمی و فلسفی این بحث رو مطرح بکنن که انسان ها تا مرحله فرشون تخیلات و خیال منتشر و امثال اینا که هستن، اینا همشون مادی صرف هستن، اینا رو میگیم نفوس ساذجه. مشکلی که مشو برخورد می‌کرد این ازش که خب اینا در لحظه مرگ چه اتفاقی براشون می‌افته، و این از جمله جایی هستش که فلسفه اسلامی بودنشو نشون میده، چون اینجا خودشون درگیر می‌دیدن با متون دینی، از یه جایی متون دینی بحث معاد همه انسان‌ها رو داره مطرح می‌کنه، از یه جایی مبانی فلسفی اینجا راه نمیده چجور باید اینها باقی بمونن. خب اینا تمامشون مادی‌اند، احکام عالم ماده براشون حاکمه، تغییر و تجدد و زوال و از بین رفتن و امثال اینا که هستش. وقتی این بدن متلاشی میشه چی میخواد باقی بمونه که معاد رو در ارتباط با او بخوان جاری بدونن و پیاده بکنن؟ خب بدن که داره مزمحل میشه، هیچ هویت تجردی هم که در اینجا وجود نداره که باقی بمونه. توجه کردید؟ این حتی معاد روحانی هم برای اینها قابل تصویر نیست. از نگاه مشروع یه چالش بزرگ پیدا کردن اینجا، و چون از یک طرفی تو فضای اسلامی نفس می‌کشیدن، تلاش‌های فراوانی صورت دادن برای اینکه نفوس ساذجه رو تبیین درستی ازش ارائه بدن. بعضی از مشاهیر دور دور اسم تو ذهن من ولی ممکنه که انتساب جدی نباشه، اصلا رسما گفتن نفوس ساذجه به طور کل مثل حیوانات چی میشه؟ مزمحل میشه، و معاد در خصوص اینها نیستش، معاد در خصوص طیف انسانایی هستش که به تجارت عقلی رسیدن. ولی دیگران مثل فرض کنید که خود ابن سینا، خود مثلا فارابی اگر اون بیان ابن سینا همجوری باشه، یا دیگران تلاش کردن که برای نفوس ساذجه مسئله معاد رو تصویر بکنن، ولی تلاشی که رسما ابن سینا ارائه میده خیلی شبیه به نظریه تناسخ مدل، نه تناسخ متعارف معمولی، چون ایشون این بحث رو مد به نحو طرح احتمالی، جالبه این تو اول نمط هشتم مطرح شده، به نحو طرح احتمالی که بعضی فکر می‌کنن تو فلسفه همش باید استدلالای برای اینجوری نه، گویا طرح دارن میدن ببینیم چی میشه. اصلا ابن سینا تو نمط هشتم اشارات راجع به نفوذ سازجه همینجوری عمل کرده که این نفوذ سازجه خب علل قاعده چیزی نباید باقی بمونه، ولی ما میتونیم یه طرحی داده از من لیس یجازف فی القول که حالا بعضی میگن فارابی ازش، خود خواجه نصیر میگه فارابی ازش، اونا این طرح رو دادن که این نفوس بعد از مفارقت از بدن ملحق به اجسام دیگر میشود، منتها این اجسام نه اجسام مادون فلک قمر که تناسخ متعارف و مرسوم بشه، ولی هویتا تفاوتی نداره، ملحق میشه به چی؟ به ابدان سماوی، به افلاک، که اونا جسمای لطیفن و ایشون میگه ادامه تخیلاتشون در اونجا صورت میگیره، اینقدر این تخیلات ادامه پیدا میکنه تا به حد تجرد عقلی بتونن برسن و اساسا یک طرحیست در تکامل برزخی، یعنی این طرحی که حکمای مشا دادن از یک جهت میشه باید گفت که طرحیست در تکامل برزخی. بعد از مفارقت از بدن شما میگید تکامل، تکامل چه جوری؟ اگه بخواید تکامل برزخی رو از نگاه حکمای مشا توضیح بدید باید بر اساس این قول تبیین بکنید، همین دیگه، هم لازم میگم تناسخ میشه دیگه، آخه برزخ همینه دیگه، توجه است برزخ دیگه همینجوری معنا میکنه، نشده ولی مفارقت از بدن شده، توجه کردید؟ یعنی اینا سه مرحله داره، مفارقت از بدن ولی در حوزه عالم ماده باقی موندن و بعد تجرد عقلی که همون دیگه قیامت مطرح خواهد شد، توجه کردید؟ اینه یه چونین تصویری داشتن، مثلا این دچار دردسرها و مشکلاتی شدن به لحاظ این که فقط هویت عقلی رو مجرد میدونستن و قابل بقا و هیچ هویت تجرد دیگه رو معتقد نبودن، اینم یکی از اشکالاتی بود هستش که دامنگیر اینا میشد. از جمله مشکلات دیگه ای که صدرا خیلی بهش پرداخته اینه که این نگاه راه و بستر را برای تبیین معاد جسمانی مسدود کرده، توجه کردیم؟ این چنین نگاهی که فقط هویت تجردی به مسائل عقلی محض طی بشه، خب معاد جسمانی چجوری باید توضیح داده بشه؟ لاقل به نگاه صدر و متعلین این طرز تفکر مسیر را برای اثبات در واقع حشر اجساد و معاد جسمانی مسدود میکنه، برخلاف کارهایی که شیخ اشتام کرده و این راه رو باز کرده. ببینید عبارتتون هذا ما عند المشائين و كل من يهزو حزبهم ولا ادري كيف وسع لهم هذا مع قولهم ان النفوس الانسانيه عقول حدثت مع حدوث البدن و عليه لا يبقى فرق بين النفوس الساذجه و غيرها ولا تسوى هذه القسمه. معلوم نیستش که چجور امکان داره این حرفا رو بزنن با توجه به اینکه همین حکمای مشروع معتقدن نفوس انسانی اینا عقلهایی هستن که با حدوث بدن و تصویه بدن این عقلها حادث میشن، بنابر این نگاه که نفوس انسانی عقلی هستش که مرتبط با بدن شده و هنگام حدوث بدن مسوا این عقل رو خداوند متعال حادث میکنه، بنابر این نگاه دیگه چه تفاوتی بین نفوس ساذجه و غیر اینا هستش؟ که شما میگید نفوذ غیر سازجه اونایی هستش که به حد تجارت عقلی رسیده باشه، نفوذ سازجه اونایی هستش که به این حد نرسیده باشه. و علیه لا یبقا فرق بین نفوذ سازجه و غیره ولا تسوا هذه القسمه. این تقسیم که در نگاه مشا مهم بود دیگه صحیح نخواهد بود. این یک اشکالی که به نظر میرسه. اشکال دوم این هستش که الا ان ما قالو هنا اوقعوهم فی تجشم عظیم فی مسئلت بقاء نفوس ساذجه بعد زوال صورت همال جسمیه و وقع او فی قول شبیه به تناسخ الان ما سیجی اینشالا بحث تناسخ رو که مطرح میکنیم اونجا هم یه اشارهی به این نکته خواهیم داشت. الان انما قالوهنا افزونه بر این که اون چرا که در اینجا گفتن، یعنی گفتن همه چیز مادیه، همه انسان ها مادی محض هستند جز اونهایی رو که به حد تجرد عقلی رسیده باشن، الا ان ما قالوهنا اوقعوهم، اینا رو در یک تجشم عظیمی انداخته در یک دردسر و چالش بزرگ انداخته. در چه مسئله؟ فی مسئله بقای نفوس ساذجه بعد از زوال صورت جسمیه، که نفوس ساذجه بعد از اینکه صورت جسمی حسیشون از بین رفت و مفارقت از بدن پیدا کردن، خب چه خواهند شد اینا؟ نه، ملاکش همین تجارت عقلی برسن یا نرسن. اگه تجارت عقلی رسیدن کامله هستن. خب حالا اینکه تجارت عقلی ملاکاش چی هستش ان شاءالله میرسیم، چون تجارت عقلی رو با توضیح بدیم. هر مل توضیحی که برای تجارت عقلی دادیم اینو گفتم باید به اونجا برسه. خب نه، اینو میگن که معمولا اینو همراه با صورت ها هستش. نه اونسان میگن که نمیتونه، انسان های عادی نمیتونه، همش در لابلای صورت ها اینا رو میفهمن به نحو خیالیه. همون هم مثلا علت مالو در جا مثلا دست خودش رو با کلید در نظر میگیره، توجه کرده خلاصی نداره. ریاضیات هم همین است، یعنی به اون قاعده کلی کاملا انتزاعی رو نمیتونه تصور کنه، همیشه لای همین موارد داره اینا رو بررسی میکنه. حتی تو ذهنش هم مثلا در جا یه چیزی میگه دو تا شکل در نظر میگیره، دو تا تصویر. حتی این خیالی بودن انسان اونقدر قدرتمند هستش که برای اون مفاهیم عام خیلی انتزاعی علائم درست میکنه. مثلا اینا علائم 1 2 3، مثلا تو اندیشه ریاضیش که داره فکر میکنه با همین اعداد داره فکر میکنه، 10 به اضافه 15، مثلا 10 به معنای 10 رو تصور نمیکنه. 15 نه 10، اصلا اینجوری 10 15 اینجوری. یا مثلا اشکال مثلا هندسی، اشکال هندسی رو مثلا خب مثلا فرض کنید که کره یا دایره، کره و دایره واقعا چیه؟ ولی ما یک کره در زمین، هزاران کره میتونه باشه. شما چجوری میتونید معنای کرویت رو تصور بکنید؟ سخت میشه خورده داشته گرید معنای کرویت، معنای کلی. همش ذهن ما تو همین صورت ها هستش. حالا یه بحثی خواهیم داشت این مسئله که میگه جلوتر بره ببینیم فضا باید به چه شکلی رقم بخوره. بول، نفوذ بول، خود غیر ساذجه، نفوذ کامله، تامه، آره کامله، تامه، عاقله، ناطقه. بله، بول همونه. اصلا در جناب ابن سینا اگه من اشتباه نکنم تو اشارات همش میگه بول، تو جناب بله خواجه تو شهر بحث نفوذ ساذجه و غیر ساذجه رو میاره که همون بله. بله انا واسه با این توضیح سخت شدم. من اکثر اهل جنن البول ولی زا خود خیال دون با جمع باشه که بله بهشتی هستید انشاءالله. و وقع و فیغو خوندیم اینجا رو الا ان ما قالو هنا او غو هم فی تچشم عظیم فی مسئله بقای نفوس ساذجه بعد از زوال. پس نفوس ساذجه، نفوس بل، نفوس غیر مجرده، غیر ناطقه، حیوانیه، همین و اطلاقات همینه. یا مثلا اون کامله، ناطقه، تامه، عاقله، ناطقه، همین و ناطقه رو باید توجه داشته باشیم دیگه. ناطقه هایی مثلا منظور گویا بودن هستش یا منظور تعقل کلیات هستش. فصل خاص انسان همون ناطقه رو گفتم، بعد یعنی گویا بودن، توجه کردید؟ فقط گویایی، آره تکلم و گویایی اینا. بله. و ابعدو هم من ان یغربو الى کشف سر معادل اجساد و حشر الادان. سومین مشکلی که براشون پیدا میشه اینه که اصلا این نظریه اینا رو دور میکنه. و ابعدوهم من ان یقربوا، از اینکه نزدیک بشن، الی کشف سر، یعنی نه تنها فعالیت های فلسفیشون بسترها رو آماده نکرده که برن به طرف حل مسئله حشر اجساد، بلکه مبانی فلسفی اونا رو دورتر هم کرده از این فضا. و ابعدوهم من ان یقربوا الی کشف سر معاد الاجساد و حشر الابدان حتی اذا وصل الامر الى صدر المتعلهین. اگر خوب ننوشتم جای اشکال داره بگید. حتی اذا وصل الامر الى صدر المتعلهین و ما قال بهی تتمیما لما قال بهی شیخ الاشراقیین ان التجرد لیس منحصرا الی آخر، تا اینکه نوبت به صدر المتعلین میرسه و اون چرا که صدر المتعلین گفته از باب تتمیم فرمایشات شیخ اشراق، چون اصل سنگ بنای مسئله تجرد مثالی رو شیخ اشراق ریخته. توجه کردی؟ غیر از پیشتمین هایی رو که در نگاه مشاق خصوصا ابن سینا بوده که تازه گزارشی ازش کردم، از اون فضا که شما بگذرید، اولین حرف های جدی که در این مقوله زده شده تا بعدا صدر المتعلمین تونست مباحث دیگری رو مترتب بکنه و تفاصیل بده و دستگاه بسازه، کار شیخ اشراقه. چون شیخ اشراق هستش که مسئله تجرد نشون داد که تجرد منحصر به تجرد عقلی نیست، بحث انسان نبودا، نشون داد که تجرد منحصر به تجرد عقلی نیست. ما همینه که میگیم از باب تطابق عالم و آدم، چنانچه تو آدم هست تو عالم هم همین بحثا پیاده میشه. توجه کردید؟ حالا جناب شیخ اشراق اثبات کرد که تجرد منحصر به تجرد عقلی نیست. ما یه تجرد دیگه داریم به نام تجرد مثالی، عالم مثال رو ایشون اثبات کرده. نه فقط نقشش در این باشه، بالاتر از اینه، تو بحثای معرفت و نفس هم دخالت داده. منتها فقط مشکلی که جناب شیخ اشراق داره اینه که مثال متصل رو درست نکرده، یعنی مرحله مثالی و تجردی نفس رو درست نکرده. ولی ایشون حتی راجع به نفوس و ارتباطشون با عالم مثال هم بحث خیلی عالی مطرح کرده. حتی اینکه حشر اجساد و ابدان به لحاظ عالم مثال هست، اینا رو ایشون توضیح داده. توجه کرده؟ شیخ اشراق اینا رو توضیح داده که حشر ابدان و اجساد اینها به لحاظ عالم مثال هستش، اصلا تصریح کرده. وقتی عالم مثال رو توضیح داده، یه چیزی داره که بینیم و بهی یسه و هشت رول ایساد الان ما غالت به انبیاء، این جمله داره که بر اساس عالم مثال هستش که بحث هشت رول ایساد بنابرای اونجوری که انبیاء فرمودن درست خواهد شد. پس این سنگ بناهای اصلی رو شیخ اشراق ریخته. ولی خب صدر المتعلمین رو تکمیل کرده و بستی که صدر المتعلمین داره چقدر گسترده است، این خیلی مهمه. هم منظم و مرتبش کرده، مبانی رو ریخته، بحث رو کامل کرده، سوالات رو جواب داده، هم بسیار مبسوطش کرده. در جلد 8 و جلد 9، خصوصا جلد 9، می‌بینیم چه حجم وسیعی از مباحث در این ارتباط مطرح شده. پس بنابراین اون چیزی که ایشون فرموده تتمیم فرمایشات شیخ اشراق هستش. و ما آقا بله و ما قال بهی تتمیما لما قال بهی شیخ، نه خواستم بگم خبر اینه، نه اون دیگه خبر دیگه نمونده. در جایی که مسند اینجوری نوشته و ما قال بهی، یعنی اون چرا که ایشون گفته اینه، و ما قال بهی تتمیما لما قال بهی شیخ الاشراقیین ان التجرد لیس منحصرا. توجه کردید؟ یعنی اون چیزی رو که والذی میخواید بیارید، والذی بهتره، والذی قال بهی تتمیما لما قال بهی شیخ الاشراقیین ان التجرد لیس منحصرا، همین خبره. توجه کردید؟ بله. حالا باید فکر کنیم، باید معلوم میشه که بین آسمانی نیزی، باید فکر کنیم. و ما قال بهی تتمیما لما قال بهی شیخ الاشراقیین، اون چرا که صدر و متعلم غالبه شده از باب تتمیم فرمایشات شیخ الاشراقی ازش، که این نقطه حساس کار جناب صدر و متعلمی که تجرد منحصر به تجرد عقلی نیست، بلکه تجرد دو قسم هستش. ما یه تجرد مثالی برزخی داریم و یه تجرد عقلی الهی داریم. و خب این بحث های فراوان رو در مسئله معرفت نفس و بقای نفوس و بحث معاد و امثال اینها رقم خواهد زد. ان التجرد ليس منحصرا بالعقلي من، تجرد فقط تجرد عقلی نیستش، بل هو لا قسمین کلیان. این قسمین کلیانی که من یه فرق میخوام راجع بهش مطرح کنم، خیلی هم مهمه که این تقسیمی که ما میکنیم به لحاظ کلیته. من فقط یه اشاره بهش بکنم که صدر متین خوب این نکته رو پرورش داد، گرچه میتونست بیشتر بسط پیدا بکنه. واقعیت مسئله تجرد یک امر تشکیکیه. علامه هم در جایی به این نکته توجه داده که تجرد یه امر تشکیکیه و این لوازم زیادی داره. ها با این توجه به این نکته کرد، این شما در یک فرق این رو تذکر خواهم داد که اصلا به محض این که ترکیب عناصر و مزاج صورت میگیره، ایشون یه تعبیر داره، میگه صور معدنی کأنها مرتفعت و ذات از ماده، کأنه مادیه ولی کأنه داره بلند میشه از حالت مادیت. توجه کردید؟ مادی ولی که نداره از این فضا بلند میشه. نمیخواستم این رو مفعل همین اول باید می آوردم معدنیات چیه، نباتات چیه، نمیخواستم اینو مفصل کنم، ولی در یه فرعی اشاره خواهم کرد. این یه واقع تشکیکی از مادیت به طرف تجرد رفتن و لذا اثرگذارم هستا، مثلا در مرحله معدنی چی میشه، بعد در مرحله نباتی چی میشه، و بعد در مرحله حیوانی که رسیدیم ایشون توضیح داده. قبلا هم یه اشاره داشتیم، مثلا اول لمسیه، بعد فلان، بعد فلان، تا به ابصار برسه، هی داره تجرد عمیق‌تر میشه. آره تو معدنیات حالا دیگه توضیحش اون فرق که اشاره کردیم توضیحم همونجا بدم، توجه کردیم. میخوام بگم این یه هویت تشکیکی، وقتی هویت تشکیکی ما میتونیم بگیم تجرد به نحو کلی دو قسمه، تجرد مثالی و تجرد چی، ولی همین مثالی خیلی مثلا این اوائل مثالی با اون اواخر مثالی خیلی فرق میکنه، توجه کردید، یا اوائل عقلی با اواخر عقلی خیلی با هم متفاوته. این نکته همین که اشاره کردم بحث تشکیکی این شده تو فرو، این خیلی از مشکلات دیگر رو هم حل و فصل میکنه که گاهی اوقات صدرا بهش توجه نداده، توجه کردید، گاهی اوقات توجه نداده و ممکنه برای ما در برخی از جاها دردسرها و چالش‌های ایجاد بکنه. ولی انشالله الان مبهم این که عرض می‌کنم براتون، ولی جا به جا که رسیدیم هی مرتب از همین فضا استفاده خواهیم کرد، روشن خواهد شد که چه جور نگاهی رو، چه سوالاتی رو این بحث میتونه حل و فصل کنه. بل هو علا قسمین کلیینه، میمونی که عرض کردم بحث اسلامیت اصل بحث معاده، توجه کردید، ولی اینکه درسته روایات مروز برزخ به این شفافیتی که ما میگیم از معاد جدا باشه به این سبب نبوده ها، اینه به تدریج فضاها جدا شده. یعنی این مسئله مثلا هم نگاه بکنید، خود همین شما چرا این بحث رو مطرح میکنید، مثلا خود آیونی که متکلمینی که در این حوزه میاندیشیدن، چون برهای فراوانی هستش که خیلی فضا روشن نبوده، خیلی مشکل بوده، یعنی اصلا دوچار مشکل بودن که انسان میمیره تمام شده رفت دیگه، بعد تا معاد نشه چطور باید اینا شروع بشه. کارهایی که صدر متعلقین کرده بسیاری از روایات ما رو زنده کرده، این نشون داده شده که الان مثلا تقریبا همه متکلمین یا مثلا اکثر متکلمین فرمایشات صدر متعلقین تو برزخ دیگه قبول کردن، توجه کردید. الان دعوا سر بحث قیامته که در قیامت چه اتفاق میفته، و الا دیگه در برزخ، در قبر، در چیز مسائلی که اتفاق میفته همه حرفای صدر کاملا قبول کردن، روایات فراوان، چیزایی که ما در اینجا داریم، حرفای صدر متعلقین قبول کردن. الان دعوا و شاخ به شاخ بودن صدر متعلقین تو مسئله قیامته که در قیامت آیا بدنهای عنصری هستش و ارواح عود بهش میکنه، یعنی بدنهای برزخی خودش باز حذف میشه یا فرو میره در بدنهای مثلا عنصری، یا اینکه اصلا این فضا نیست. صدر میخواد بگه این فضا نیست، فضا ادامه پیدا میکنه، فضای دیگریه. بسیاری از متکلمین میخوان بگن نه، در اونجا باز شبیه به این دنیا پیش میاد، به این معنا که روح انسانی اگرم بدن مثالی و برزخی رو قبول بکنیم باز جمع میشه با بدنهای طبیعی. تفسیر میدونم اون که دیگه معاد رو همجوری تفسیر میدونم، دیگه بدن جمع میشه، ذرات بدن. بله؟ نه نمیخوام بگم فقط اون یه بازی داستان دیگری هستش که بس فضای دیگری هستش. حتی کسانی که تجرد نفس اینا رو قبول میکنن، اینا علل قاعده بعد از اضمحلال بدن چه اتفاقی باید بیفته، چی باید بشه؟ اونا که تجرد نفس ناطقه رو قبول میکنن، اصلا این روایاتی رو که در ارتباط با قبر اینا هستن نمیتونستن توضیح بدن، روح رفته اینا چیه؟ باید خب تحقیق بیشتری کرد که اینا چجور حل و فصل میکردن این آیات و روایات و اینها را، قابل توجه هست. بل هو علا قسمین کلیین، بلکه این دو قسم کلی هست، یعنی این تجرد بر دو قسم کلیه. قسم کلی رو پس عرض کردم، در فروعات یه فرعی باز خواهیم کرد، تجردان یا تجردن برزخی مثالی و تجردن عقلی الهی. خب این سنگ بنای اصلی است که جناب صدر متعلین در بحث تجرد ریخته طبعا لشیخ اشراق، و بعد وقتی راجع به انسان ها وارد شده این بحث رو داره که انسان ها اکثرشون دارای تجرد خیالی مثالی هستند و این مسئله در آینده مباحث معاد تأثیر گذار شده، در بقای نفوس مسئله رو حل فصل کرده، در بحث معاد جسمانی مسئله رو پیش برده، و اگر بخوایم بگیم یک تعریف جدیدی از نفوس ساذجه و غیر ساذجه داره میده. نفوس ساذجه نه اینکه دارای حقیقت تجردی نباشن، اینجور نیست. اگه نفوس ساذجه رو میخواد بگیم، اونایی که بعد تجرد عقلی نرسیدن ولی تجرد مثالی دارن و امثال اینها. مثالی دارن، بله. حالا اینکه این بحث از کی شروع شده، چون خود عرفا هم دارن که مثلا اینا مال ملکوت اسفل هستن، بله بله، آدم برزخ ملکوت اسفل هستن، اینطور ظاهر حرفاشون این است. ولعناسی اکثرهم علی تجرد مثالی، یعنی انسان ها اکثرشون بر تجرد مثالی هستن، و قلیل منهم من الواصلین الی حد تجرد العقلی تام، و اندکی از اینا هستن که به حد تجرد عقلی تام میرسن. این کلمه تجرد عقلی تام هم قابل ملاحظه است، کلمه تام، تجرد عقلی تام میرسن. فنفوس الانسانیه و انکانت جسمانیه فی اول الفطره سرن کلها روحانیتا مثالیه او عقلیه بالحرکت الجوهریه، به حسب اون چیزی که در فصل قبل هم مطرح شد. نفوس انسانی اگرچه در آغاز خلقت و فطرت همشون جسمانی هستن، ولی بر اساس حرکت جوهری همشون روحانی و مجرد میشن. توجه کردید؟ همشون روحانی و مجرد میشن، حالا خواه روحانیه مثالیه یا روحانیه عقلیه. آدرس رو من چون خودم ننوشتم میمونه انشالله ببینیم که فرصت میکنم. بله؟ میخوام همون بحث تشکیکی بودم که بحث تجارت عقلی هم حالا تشکیکی داره تا برسه به تجارت عقلی تام. این صدر و متعلی اینجور نیست که تجارت عقلی رسید دیگه کار تمام بشه، نه، باز هنوز همراه بدن هستش، هنوز داره تکمیل در واقع مراتب استکمال. خب نه، یعنی وقتی که تام که تشکیکی بکنیم دایره مقداری وسیع تر خواهد شد، دایره مقدار وسیع تر خواهد شد. حالا اون اکثری که مطرح کردیم فقط تجرد مثالی یا حضوزی از تجرد عقلی دارن، این هم جای بحث هست. خیلی از مشکل جلو تکیه میدیم فضاها بهتر خواهد شد، بهتر خواهد شد از این منظر که این نگاهی که ما میکنیم که فقط عده کمی به تجرد عقلی میرسند و کذا بقیه همشون بگونه دیگه هستن، بعدا تعدیل میشه. یعنی بعد ما متوجه میشیم لذا برزخ افراد متفاوته. اون نگاهی رو که صدر متعلم داره دربارش پیاده میکنه متفاوته، این دامنه برزخ اینا متفاوت خواهد. ولعناسی اکثرهم علی تجرد مثالی و قلیل منهم من الواصلین الی حد تجرد عقلی تام. فالنفوس الانسانیه و امکانات جسمانیه فی اول الفطره سرن کلها همشون روحانی مثالی یا عقلی خواهد شد به حرکت جوهری. خب حالا از اینجا در واقع خیلی وقت گذشته، از اینجا وارد میشیم که تجرد مثالی رو بحث بکنیم و بعد تجرد عقلی را. و السلام علیکم و رحمت الله. ایشون تو مفاتیح الغیب یه بحث مفصلی راجع به جنیان و اینها داره، الان دقیق یادم نیستش که اونجا ایشون تو اسفار، الان تو ذهنم نیست که ایشون این بحث رو داشته باشه راجع به جن و اینا بحث کنه، ولی تو مفاتیح الغیب یک فصل راجع بهش داره. اونجا هم در ذهنم نیستش که ایشون مثلا چی کار کرده، مثلا میخواد بگه اینا گناهی از حیواناتن که اونا هم تجرد مثالی برزخی دارن، اینا هم تجرد مثالی برزخی دارن مثل خیلی از انسان‌ها در این ردیف هستن. این بلاد دستبندی ها کجا میخواد قرار بده؟ نمیدونم آیا تو مفاتیح الغیب که مفصل راجع بهش بحث کرده چیزی آورد یا نگرد. بله؟
آه یعنی مزارع باشه. آه بهتره. من به خاطر آن ناصری که اضافه کنم ناصری هم
کجا دوان؟
یسرن
بله
یه یه
بله
چون یسیر و یسیرانه یسیرون ها تس تسرن تس تسیر و تسیرانه یسر نمیشه ها تسرنه مال اون دوازده میشه ولی اینجا چون که غایب هستش
اون قوم هم چرا اون قوم گفتون
کدوم؟
انما قالو هنا او قعو هم
آره اینا رو میندازه
او قعو هم چرا نگفتون مثلا جمع بود
یعنی این مطالب رو ما رو به لحاظ مفرد بیاریم یعنی اوقع هم بهتر آره اوقع اونم او الان میگیم تو نوارم دفن که تو نوارم درخ بشه اونم اوقع 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 او هم ها
اوقع هم
اوقع هم الان انما قالونا اوقع هم جفتم باز بشه دیگه درسته؟
بله میشه به هر قدم
آره و ابعد هم اون مشکل نداره حتی اذا خسر الامر لا اصل به متعین مشکل نداره انده
بالوش
کجا فانه قال جو تسمیما لما قال به شکل شاقی ادامه بشه مقبول قول فانه قال تسمیما لما قال به شکل اینم بد نیست حتی اذا غسر الامر لا صدر متعین فانه قال به هیرم حذف کنه فانه قال تسمیما لما قال به شکل شاقی ان تجرد لیس من روشن تر شدم روان تر شده خب پس شده یسر نه بعدش هم اینجا فانه ابعد و اوقع اون اشکال نداره ولا ادری کیف وسع لهم یا یسع لهم باید باشه نه میخوام اینا چگونه امکان داشته براشون چگونه این فضا براشون بوده شما چیزی میخواستید بگیم؟
اون وقتی بعد از شیخ اشراف بودن متأثر از مشاه متأثر واقع نشدن؟ بگم مشاه بعد از شیخ اشراف
از کی میخواست از شیخ اشراف؟
شیخ
اشراف، لحظه نه بجای پیگیر دارم مثلا میرداماد به نام خیلی باش فرق کنه از اون بحثاش